الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا به حق حبیبت بیبی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها تو را قسم میدیم اون چی که مانع دریافت نور و معرفت در قلب ما میشه اون موانع رو بر ما ببخش و بیامرز، اونها رو برطرف بفرما. صحبت در دعای چهارم و خواسته چهارم حضرت موسی از خدای متعال بود که در چهارمین خواسته حضرت موسی از خدای متعال تقاضا میکنند که واجعل لی وزی هارون، بله واجعل لی وزیرن من اهلی. به خدا متعال عرضه میکند که خدایا این مسیر بالاخره مسیر خاصیه، کار سختیه، من در این کار احتیاج به وزیر دارم، یه وزیر برای من قرار بده که این وزیر از اهلم بوده باشد. خب جلسه قبل بعض از نکاتشو گفتیم دیگه، خیلی تکرار نکنیم، فقط این نکتهشو رو دوباره اعاده بکنم که این و از اهل بوده باشد، نه اینکه پارتی بازی باشه، نه، از جهت اعتماد و اطمینانی که به هارون داشته حضرت موسی دست میذاره رو هارون و این رو از خدا تقاضا میکنه که خدایا اون کسی که قرار وزیر من باشه همین برادر خودم باشه، هارون باشه، که بهش اعتماد دارم و او هم رگ و پیوندش بالاخره با من عجین شده و بهتر میتونه منو درک بکنه. چند تا خصوصیت از خصوصیات هارون رو براتون عرض کردیم، من جمله که بالاخره هارون بزرگتر از موسی بوده، خصوصیات ظاهریش چجور بوده، ولی یه نکته دیگهش که عرض نکردیم و جامون اینم بگیم که تکمیل بشه، و اون این که بعضی آقا خیال میکنن هارون برادر مادری موسی بوده، در حالی که این اشتباه است، تأکید میکنم در حالی که این اشتباه است، و هارون برادر ابوینی بوده، ابوینی یعنی هم پدرین و هم مادرین، موسی و هارون از پدر و از مادر یکی بودن، هر دو هم پدرشون مشترک بوده هم مادرشون مشترک بوده. ولی این آقایونی که همین الان هم هستن، من از بعضی آن اخیرا هم شنیدم که اصرار دارن، حالا بعضیشون شاید اصرار هم نداشته باشن، ولی بالاخره ادعاشون اینه که هارون فقط برادر مادری بوده. مستندشون چیه؟ مستندشون در همین سوره مبارکه طه آیه 94 اون قسمتی که میفرماید قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. ای آیه مربوط به اون قضیه میشه که عرض به خدمت شما، یعنی مأموریت شروع شده، بعد از اون مأموریت و هدایت ها و موفقیت هایی که برای حضرت موسی اتفاق میفته، خدای متعال به موسی مأموریت میده که شما باید یک ماه بیایید در فلان جا در اون کوه عبادت بکنی، همون آیه که در اون دهه اول ذی‌الحجه در اون نماز معهود میخونید و همه تون مستظر هستید، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر و الی آخر. قرازی که اون موقع که موسی میخواد برای این مأموریت بره، بالاخره احتیاج به جانشین داره، از اون اولم که همینجا تقاضا میکنه وجعل وزیرا من اهلی، برای همین چیزا بوده، بالاخره تو این رسالت به این مهمی تو این طرمقه ها از جانشین استفاده بکنه. خب خودش میره طرف اون مأموریت، هارون رو جایگزین میکنه، متاسفانه تو این فاصله های ورسجی و قضیه سامیر اتفاق میفته، خیلی اوضاع جامعه رو خراب میکنه. حضرت بعد از اون چله وقتی بر میگرده داخل شهر و اوضاع مردم رو میبینه که دوباره متاسفانه به بت پرستی و گوساله پرستی و این چیزا مبتلا شدن، خیلی عصبانی میشه، خیلی ناراحت میشه. اینجاست که جلوی جمعیت، جلوی همه مردم دست میندازه. دقت بفرمایید، دست میندازه به ریشهای هارون و موهای سر هارون به یه حالت کشیدنی با غیظ و خشم و توبیخش میکنه که این چه وضعیه تو جامعه اتفاق افتاده؟ مگه من نگفتم مراقب باش این مصیبت ها پیش نیاد؟ چرا اینطوری شده؟ حالا اینجا باز خودش داستان مفصلی داره. بالاخره هارون هم نبی بود دیگه، پیغمبر بود، اینا از این خطا مبرا بودن. چرا این کارو کرده؟ حکمت های مختلفی داشته، برای اینکه بعدن میخواسته در انظار عمومی حرکت رو تو خفا که انجام نداده. دقت بفرمایید، این حرکت رو در انظار عمومی انجام داده، میخواسته به بقیه در واقع بفهمانه که علت اصلی انحرافات هارون نبوده. ها هارون نبوده، علت اصلی همون سامری بوده. قرار که سیاست این بوده، ولی از این روش وارد شده. گاهی تو خونه های مشابه این اتفاق میفته که حالا به یکی دیگه تشر میزنه که کسی دیگه این مطلب رو بفهمه. وقتی که حضرت موسی چنگ میزنه تو ریش های برادر، چنگ میزنه تو موهای برادر، میکشه و ناراحت میشه، اینجاست که هارون خطاب میکنه یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برسی. خب چرا گفته یبن ام؟ همینجا بعض از مفسرین پاشون لغزیده، گفتن ببینید آقا یبن ام، ای برادر، بله، ای فرزند مادرم، ای فرزند مادرم، یعنی تو برادر مادری فقط با من هستی. از اینجا اون نکته رو استفاده کردن، در حالی که نه آقا، این تعبیر در اون زمان رایج بوده برای جلب صمیمیت و محبت. یعنی وقتی که موسی بعد از اون مأموریت با خشم و غضب، البته این غضب مقدس ها، این خشم مقدسه، اونجایی که آدم برای غیرت احکام الهی صداش بیاد بالا، البته به موقع، به موقع، با حساب کتاب، با اصول خودش، این خشم میشه خشم مقدس. خب در اینجاست که موسی با این خشم به هارون اینطوره حمله میکنه. هارون برای اینکه موسی رو آرومش بکنه و بالاخره شرط عاطفی ایجاد بکنه، مرسوم بوده که اینطوری تعبیر میکردن، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا، فلذی اصلا در اون مقام نبوده که بعضی از مفسرین اونطور استفاده کردن. بنابراین آخرین نکته که در بابا هارون خواستم عرض بکنم همین بود که هارون برادر ابوینی موسی بوده، که در جاهای دیگه هم این اومده. فلذا این روایت، این تیکه یا آیه رو ما نمیتونیم استشهاد بکنیم برای معنا. و اما در ادامه آیه از خدا متعال تقاضا میکند که اشدد بهی عذری، خدایا هارونی که میخوای برای من جانشین قرار بدی طوری باشه که به وسیله پشتم محکم بشه. ببینید این علامت اینه که صحبت سر لیاقت هاست. انتخاب هارون اثر لیاقت بوده، به خاطری که نتیجهش به اینجا کشیده میشه. اشدد بهی عذری، ای کاش، حالا البته حالا همش خیر بوده، ای کاش هم نگیم. ما اگه یه حرفا رو جلسه قبل میگفتیم، از این جهت امتیازش این بود که پیوستگیش رعایت میشد و مطلوب بهتر جا میافتاد. جلسه قبل گفتیم که انتخاب هارون از سر برادری و علقه برادرانه نبوده، اثر شایستگی هارون بوده، اثر امتیازات روحی و کمالات اخلاقی هارون بوده، اثر اعتمادی که به هارون داشته، نه صرفا از باب پارتی بازی که بعضی از طرف که خب این علامتش چی؟ علامتش اینه که میگه هارونه که انتخاب کردی به وسیله پشت منو محکم کن. آدم با لیاقت میتونه پشت طرف رو محکم بکنه، ولی اگر خدای نکرده بره، حالا طبق همون شوخی که جلسه قبل عرض کردیم از باب مزاح، بره برادر خانمش رو بیاره بذاره معاون خودش، جانشین خودش، همه کار خودش، در حالی که دور از محضر شما، حاشاکم حاشاکم، هر رو از بر نتونه تشخیص بده. خب این نتیجه چیه؟ اشتد بهی عذری، بعد تو کارم تونه بهش تکیه بکنه، اصلا وزیر میتونه باشه، چه از وزر چه از وزر میتونه وزیر باشه، اشرک او بله اشتد به عزری میتونه باشه. اینا همه قرائن و شواهدی است که انتخاب هارون بر اساس لیاقت ها، صلاحیت ها، استعداد ها و اعتماد و صمیمیتی که فی ما بین بوده. در نهایت می فرماید و اشرکه فی امری، خدایا هارون رو توی این مأموریت با من شریکش کن. ای جان ای جان، چه آموزه های عرشی عجیبی واقعا این حرفا. ببینید حالا این برادری که چه عرض بکنم، واقعا بالاتر از برادریه. وقتی از خدا تقاضا میکنه که هارون رو وزیر قرار بده، نه صرفا فقط برای کمک ظاهری، میگه نه خدای اشرک او فی امری. این امر چی بوده؟ نبوت. احسن، در این نبوت اونو با من شریک کن. یعنی چی؟ یعنی از همین نبوتی که به من اعطا کرده، از همین نبوت به او حکم اعطا کن. جلسه قبل گفتم اگه هارون نبی شد که نبی شد، این به برکت درخواست داداش بود که نبی شد، به برکت دعای موسی بود که نبی شد. اینقدر خیرخواهی موسی عجیبه. ببینید یکی از این آقان طلبه ها، خدا حفظشون بکنه، الان هم هستن، گفت آجا من 17 سال توی یک مسجدی در یه روستای امام جماعت بودم، 17 سال، و در این 17 سال یه روحانی دیگه هم تو همون روستا بود دیگه. حالا میفهمیم خودمون چه خبره دیگه، اینایی که بالاخره کار تبلیغی کرده حرفو میفهمن یعنی چی. میگه آقا به من میگفت 17 سال تو این روستا به این کوچیکی که با اون روحانی دیگه بودم، یک روز حالا بین ما به این تعبیر مشکلی پیش نیومد که مردم بگن بین این دو تا خون اختلافه، انقدر بین ما صمیمیت و ایشون باری کلا درود بر ای آقا. و ایشون گفت من چون سنم کمتر بود و بالاخره پایین تر بودم از جهت سنی، خیلی احترامشون رو داشتم، به خاطر احتراماتی که برایشون داشتم کار دین پیش رفت. حرفم اینجاست، کار دین پیش رفت، در حالی که اگر میخواستیم توی این روستای بین کوچکی بگو مگو بکنیم، یکی من بگم یکی اون بگه، یه روز من چیزی بگم یه روز دیگه اون چیزی بگه، اولا 17 سال که هیچی، 17 روزم کنارم دوام نمی آوردیم، 17 روز. بعد نتیجه چی میشد؟ تبلیغ دین میشد کاملا ضد دین بود. مردم میفهمن آقا، مردم میفهمن، ما به شعور مردم، به عقل مردم اعتماد داشته باشیم و احترام بذاریم، اینا میفهمن. وقتی که این توی این روستای بین کوچیکی دیدن ما اینطوری احترام همو داریم، گفتن اینا واقعا بار خدا دارن کار میکنن، اینا واقعا دغدغه‌شون دینه. وقت اثرش این شد، من گفتم حاجا خدا شاهده بعد از 17 سال تو اون مسجد که خواستم از اون روستا برم بیرون، چند بار که میخواستیم هجرت بکنیم مردم نمیذاشتن، وسیلامونو که جمع میکردیم میمدن از دستمون میگرفتن میذاشتن باز تو خونه، نمیذاشتن از روستاشون بریم. دغدغه کار دین اینطوری آقا. بعد از این که بالاخره مجبور بودیم که دیگه از اونجا هجرت بکنیم، میگه همه الان هم که اگه برگردم برم تو روستا بخوام خبرشونم، زن و مرد میان دورم حلقه میزنن به استقبالم، میان اینقدر برا من احساسات دارن. عزیزان من، فرمود العلماء ورثت الانبیا، امام رائع فرمود اگه کل انبیا رو در یه نقطه جمع بکنن، یک روز بین این انبیا اختلاف دیده نمیشه. چرا؟ چون وحدت هدف داره، همه برای یه چی دارن کار میکنن. خب اگر ای ببینه او داره کار انجام میده، کار دین پیش میبره، دیگه انگیزه نداره کار بکنه، کمکش هم میکنه، دعوا نداره. دعوا از اون موقعی شروع میشه که هدف دین نیست، هدف منم هاست، منیت هاست. من میخوام خودم رو نشون بدم، او میخوام خودش رو نشون بده، اینجاست که دعوا درست میشه. فلذا اشراک و حفی امری علی، خدایا هارون رو در همین امر، در همین نبوت به کمک من بفرست. هدف توی، هدف دین تویه، هدف شریعت تویه. چرا من باید خود نمایی داشته باشم؟ چرا من باید تکبر داشته باشم؟ چرا من فقط باید خودم رو نشون بدم؟ بعد آخر آیه حضرت تسلیم میکنن، میفرماد کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. خدایا تمام این خواستار رو از شما تقاضا کردم، به من برای من اجابت بکنی که نتیجهش این بشه بتونیم تو رو بیشتر تسبیح بکنیم، تو رو بیشتر تقدیس بکنیم، تو رو بیشتر عبادت بکنیم، کار دین بیشتر جا بیفته. همه هدف این بود. چقدر درس بزرگی، چقدر درس بزرگی. خب این پایان ششمین از آیه، از آیات مربوط به تکبر، یه جنبندی بکنم و دیگه این پرونده آیه ششم رو همینجا ببندیم. ببینید آیون، میخواستم آیه هفتم هم شروع بکنم ولی دیگه احتمالا آیه هفتم رو نرسیم شروع بکنیم. ببینید آیون، چند جلسه ما تو این قضیه آیه شش صحبت کردیم؟ فکر مونم دو هفته شد که تو این قضیه، تازه هنوزم جا داره بحث بکنیم، چون قضایای حضرت موسی از مفصلترین قضایای انبیاست. خیلی از انبیا اخبارشون، حوادثشون و قصه‌هاشون در قرآن نقل شده، ولی هیچ کدوم مثل موسی به این مفصلی و به این چیزی نیست. واقعا با همه این توضیحات که خدمتتون عرض کردیم، میخوام یه جمله طلایه. ان شاء الله امام زمان آقا جانمون از نفس حقش به ما نفس بده بتونیم این جمله رو خوب جا بندازیم. همه این قضایا از کجا؟ آقا از اون لحظه که موسی حکم نبوت رو از کوه طور گرفت، اومد پیش زن و بچه، رفت به مصر، داستانها شروع شد، دعواها شروع شد، جنگها شروع شد، خونریزیها شروع شد، بعد یه عده هدایت شدن، یه عده لجاجت کردن، حضرت رو چقدر از این، تا به درک واصل شدن فرعون، تا به درک واصل شدن هامان، باز بعد از او تازه قصه قارون شروع شد. تمام اینا از کجا ناشی شد؟ از همین خصلت تکبر. خدا میدونه این نکته خیلی حال دل خودم رو عوض کرد. نمیدونم با دل شما میخواد چیکار بکنه. رذیله تکبر تو یه نفر گاهوات یک خانواده رو به هم میریزه، یه خاندان رو، یه خاندان. بیا بالاتر، یه مملکت رو به هم ریخت. حضرت موسی به خاطر یه تکبر فرعون چقدر هزینه داد، چقدر خون ریخته شد، چقدر فاصله طبقاتی درست شد، چه مشکلاتی پیش اومد، چه هزینه هایی تراشیده شد. شما رو به ما رو به خدا واقعا هممون واقعا دقت بکنید این تکبر توش چه خبره. بی جهت نیست که همون جلسه اول یادتونه، اول یادش بخیر اولین جلسه که تفسیر رو شروع کردیم از این بحث تکبر، گفتم به این تکبر میگن ام المفاسد، ریشه همه بدبختی ها. واقعا این نیست؟ اینکه موسی در این سالیان طولانی این همه دغدغه دید و دردسر کشید و مشکلات کشید، آیا ریشه چیزی جز تکبر فرعون بود؟ خب اگر این خبیث متکبر نبود، انا ربکم الاعلا نمیگفت، این مشکلات ایجاد می که اصلا سیر تاریخ اینطوری میشد. او در بعد خودش، در بعد روزگار ما هم همینه، گاغاد آقا بین برادر تا برادر جدایی میفته، بین برادر و خواهر جدایی میفته. تو یه خانواده که دو نفرن، سه نفرن، پنج نفرن، این دست خانواده خودشو گرفته، اونم خانواده همه از هم جدا، این 10 سال خونه اون نرفته، این 5 سال خونه، ریشه اینا گاهی به همین تکبر برمیگرده. برید مطالعه بکنید، برید اینا رو تحقیق بکنید. تکبر به هر مقداری که رشد بکنه به همون مقدار تخریب داره. در یه خانواده رشد بکنه، این خانواده رو از هم متلاشی میکنه، بیاد تو یک شهر ارکان شهر رو به هم میریزه، بیاد تو مملکت مملکت رو به هم میریزه. به خدا پناه میبریم، خدایا به حق این لحظات ملکوتی از آن مغرب، به حق این ایام فاطمیه. ببین جان، ببین روسیه هست، ببین تو خودت قصورات و تقصیرات ما رو ببخش، خودت ما رو بیامرز، خودت به ما رو رکن. خدایا اگر ریشا اگرش هم برداریم، بالاخره هست در همه ما، خدایا این ریشای تکبر و خودخواهی که کم یا زیاد در ما نازش پیدا کرده و ریشه زده و خواهد ما رو بدبخت بکنه یا برای ما مشکلات ایجاد کرده، به حق حضرت زهرا به ما ببخشا بیامرز، اثر لطف و کرمت، اثر شأن خودت، زمینه اصلاح اون رو برای ما فراهم بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این پرونده آیه ششم همینجا به لطف خدا بسته شد. انشاءالله از جلسه بعد وارد پرونده آیه هفتم میشیم. انشاءالله. سلام علیکم و رحمت.